أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در سبک زندگی فاطمی به موضوع انفاق اختصاص داشت. آثار انفاق رو داشتیم کار میکردیم. این نکته رو عرض کردیم که انفاق یک زندگیه، صرفا یک عمل نیست، بلکه یه سبک زندگیه. زندگی که درش انفاق وجود نداره، خروجی نداره، چه مالی، یعنی بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. شخصی که برای نظام خلقت، برای بندگان خدا ظهور نداره، خروجی نداره، در واقع راکته، محدوده و این شخص نمیتونه حتی مایحتاج زندگی مادی خودش رو به شکل سالم، دنیایی خودش رو، نیازهاش رو و سعادتش رو تأمین کنه، چه برسه به نظام برزخ که تا قیامت هست و قیامت 50,000 ساله و بعدم حیات ابدی. خواهش میکنم به این نکته خیلی دقت کنن عزیزان. ما باید با خروجی هامون تا ابدیت پر کنیم، یعنی این روح ما دائما باید صادرات داشته باشه در ابعاد مختلف، خروجی داشته باشه. این هست که به ما بقا میده، استمرار میده به ما. آدمی که راکده، خروجی نداره، ظهور نداره، بندگان خدا، فرشته ها، اولیاء خدا، اهل بیت، اموات، اهل دنیا چیزی از او دریافت نمی کنن، این آدم یا زندگی محدود و راکت و مرده داره. فرهنگ انفاق، فرهنگ خروجی، یه زندگیه، یک سبک زندگی هست که ما باید بهش توجه بکنیم. یعنی ما باید دائما موقعیت زندگیمون رو به گونه ای قرار بدیم که شخص یک سر خروجی داشته باشه. یادمون نره خونه ما، جیب من، روح من، وقت من، عبادت من، تحصیلات من، دائما باید صادرات داشته باشه، خروجی داشته باشه. عرض کردم ابعادش مختلفه، گاهی وقتا جمادیه مثل پول، گاهی وقتا گیاهیه، گاهی وقتا حیوانیه، گاهی وقتا عقلیه، گاهی وقتا فوق عقلیه، همش هم نورانیه، همش هم قیمتیه و همش هم ارزشمند. این من هر بار اینو تذکر میدم که ما باید به گونه زندگی کنیم که خیرمون به بقیه برسه، خیر داشته باشیم برای بقیه. این به ما بقا میده، به عشق خدا، برای خدا. خوب دقت کنید، این خیلی مهمه. اخلاص داشته باشیم، برای کسی نه، برای خوشایند کسی نه، برای خودنمایی نه، فقط و فقط به عشق خدا خروجی داشته باشیم. چه اتفاقی میفته؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که شما به نزد خدا میفرستید یعنی تمام جلوه ها و تظاهرات عاشقانه شما، تمام خروجی هایی که شما به حساب خدا میذارید، از اذیت هایی که تو زندگی میشی، از دست شوهرت، بچه هات، خانواده همسرت، زنت، نمیدونم همسایه هات، فامیلا، بس حساب خدا بتونی بذاری، اونم با عشق نه با نق و قر. تا خروجی های دیگه ای که داری، غذایی که میپزی، غذایی که داری، خریدی که میکنی، صدقه ای که میدی، انفاقی که میکنی، وقتی که میذاری برای دیگران، علمی که بهشون یاد میدی، راهنمایی که میکنی دیگران رو، هدایتی که میکنی، بچه‌ای که تربیت میکنی، شاگردایی که تربیت میکنید و خیلی چیزای دیگه، فقط و فقط انسان به عشق خدا بسپاره به خداوند. اون چیزی که خودتون مصرف میکنید و لذتشو میبرید که از بین میره. ما عندکم ینفد، هرچی که نزد خداست از بین میره. اما و ما عند الله باق، اونی که پیش خداست باقی میمونه. این خیلی مهمه. انسان وقتی که از این دنیا میره یک عالم پسنداز داشته باشه پیش خدا، امانتی به خدا سپرده باشه، اذیت‌ها و آزارهای زندگیش که کینه نکرده باشه، نق و قر نزنه. اون میشه سرمایه ما. به خدا میگه بنده‌هات منو اذیت کردن دیگه، این سرمایه منه پیش تو. انقدر فوش شنیدم، انقدر حرف بد شنیدم، انقدر مسخره شدم، انقدر تحقیر شدم، انقدر مورد ناسپاسی قرار گرفتم، انقدر قدر ناشناسی شد از من، انقدر اموالمو دزدیدن، انقدر نمیدونم، اینا همه سرمایه است دیگه. اگه کسی به جای نق و قر زدن و غم خوردن اینا رو با شادی پیش خدا ذخیره کنه، این ثروت عظیمه، خیلی ثروتمنده این شخص. فقیری کشیده، مستجری کشیده، گرونی کشیده، گرفتاری های دیگه کشیده، ولی نه اینکه هی بشینه بگه من بدبختم، من بیچارم، اعصابم خورده، این دست این بابای فلان فلان شدم، مادر فلان فلان شدم، نمیدونم شوهرم اینجوری، زنم اینجوری، نمیدونم خانوادم اینجوری. نه، همون روشی که اهل بیت انجام دادن، صابرن محتسبن، صبر میکردن و به حساب خدا میذاشتن. تمام. علی علیه السلام میگه من تو کوچه که میرم بهم فوش میدن، منم میگم با یه علی دیگه بودن. تمام. نه اینکه بریم صد جا تعریف بکنیم بعد اعصابمون خورد بشه، بعد قصه بخوریم، بعد بریم به خدا بگیم خدای آخه این چرا، چه وضعشه. نه، دارایی ها، مثبت ها، کمالات، خوبی ها، محبت ها، مهربانی ها، خیراتی که انسان از ابعاد مختلف داره انسانو جاودانه میکنه. اینکه در روایت داریم شما باید اگه کسی بخواد رشد بکنه باید هر روز خودشو محاسبه کنه. امیرالمومنین عیسی میفرماد انسان باید بشینه فکر کنه که من امروز چقدر خروجی داشتم برای بندگان خدا، برای خود خدا. ببین شما وقتی که مثلا این دعا رو میخونید، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، این خروجیه برای شما. یعنی تو میشینی برای امواتی که از دنیا رفتن طلب شادی میکنی، دعا میکنی، این خروجیه، خیلی هم ارزش داره. یعنی تو یه آدمی هستی که فکر کسایی هستی که دستشون از این دنیا بریده شده و حالا تو از خداوند میخوای که اونها رو ببخشه، یه صلوات، یه دعا، یه سوره، یه هدیه، یه چیزی، بی خدا به همشون برسه. هر کی تو میخوای، هر کی تو میخوای. خدایا شادشون کن، خدا ببخششون. استغفار کنه انسان برای اونها. یعنی وقتی داره میگه استغفر الله، آدمی که زیرکه یه وقت میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. برای کی میگی اینو؟ بله؟ برای خودت میگی دیگه. خدایا من طلب مغفرت میکنم. خب آدم زیرک، آدمی که قرار رحمان و رحیم بشه، وقتی داره میگه استغفر الله، اینو برای همه اموات بگه. چرا فقط من؟ چرا فقط خودم؟ یا مثلا اینم مامانم، بابام، شوهر خدا بیامرزم، زنم، برای چی فقط انقدر محدود؟ در فرهنگ اسلامی، فرهنگ قرآنی ما رو تربیت میکنن که خلیفت الله باشیم، یعنی برای همه نظام خلقت خروجی داشته باشیم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، همه مرده ها. اللهم اغن کل فقیر، همه فقرا، همه گرفتارا، همه اسرا، همه بدهکارا. روح بزرگ میشه اینجوری، یعنی یاد میگیره که هو انت، یعنی همه مردم خود من هستن. اگه خدا ببینه یه نفر اینجوری روحش بزرگه، میدونید چقدر شخصیت بزرگ میشه، چقدر سعه پیدا میکنه انسان. پس فرهنگ انفاق با یه عمل صالح دیگه خیلی فرق داره. در فرهنگ انفاق شما میرید به سمت خلیفت الله شدن، میرید به سمت سعه وجودی، میرید به سمت تجارت و توسعه ابدی و آخرت. شخصیتت بزرگ میشه، خودت قیمتی میشی و ما به این احتیاج داریم. بعضی ها وقتی از این دنیا میرن، وارد اونجا میشن، همون شب اول کم دارن تو برزخ. هزینه های برزخ هم خیلی زیاده، گرونه. من جای گرونه، خیلی قیمتیه دیگه برزخ، هزینهاش بالاست. یک کسی میره، نه، تمام مدت عمر داشته پسنداز میکرده، داشته خروجی داشته، اونجا ثروت ذخیره کرده، همه جور ثروت برای این ذخیره شده اونجا، چون آدم اصلا اهل خروجی بوده. میگه فقط خودم و زن و بچم و خودم و شوهرم و اونه بیدم خانواده خودم، نه. این آدم از اول یاد گرفته قدرها و اندازه های خودش رو تغییر بده. در بخش تقدیرات توضیح دادم دیگه، اون کتاب راهنما رو حتما بخونید، نقش انسان در تقدیرات. اون فقط مال شب قدر و ماه رمضان نیست، این مال این است که شما یاد بگیرید که چجوری اندازه هاتون رو تغییر بدید. یعنی از حالت یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر بودن در بیایید. سعه وجودی انسان پیدا بکنه. از همین جایی هست، بره تو قبر، تو برزخ و ملکوت، بره تو قیامت، بره به بعد. این تربیت اهل بیتی هست، تربیت اسلام ناب محمدی هست. که آدم از پوست خودش دراد، از محدودیت‌های خودش بیاد بیرون. تمام بدبختی‌ها، قصه‌ها، اضطراب‌ها، نگرانی‌ها، تاریک‌بینی‌ها، نمک نشناسی‌ها، محرومیت‌ها تو زندگی ما به خاطر محدودیت ماست. به خاطر کوچک بودن ماست. چون کوچیکی آسیب میبینی، چون ضعیفی زود پر میشی، زود میریزی بیرون، زود داغون میشی، زود جیغت در میاد، زود میرسی به بنبست. هرچی کوچکتر انسان خودخواهتر، خودشیفته‌تر، غمگین‌تر و مضطرب‌تر. شما نگاه کنید خودکشی ها، خودکشی چجوری آدم به خودکشی میرسه؟ به این که هیچی سر راش نمیبینه، به تنگ میاد، هیچ امیدی نداره، در اوج ثروت، شهرت، محبوبیت خودکشی میکنه. همه هم داره ها، میلیون ها آدم آرزو دارن جای این باشن، اما این رسیده به اون بس. چرا؟ چون این آدم تنگی تو نفس خودشه. بن‌بست تو شخصیت خود این آدمه. این آدم درست شاهزاده است، اما روحن گداه. میدونید؟ روحن گداست. لا فقر اشد من فقر نفس. هیچ فقری در روایت داریم مثل گدایی روحی نیست. آدم روحش گدا باشه، روحش فقیر باشه. چون تو وقتی روحت گداست میفتی به گدایی عاطفی از این و اون، با اینکه یک بی‌نهایت عاطفه از خدا داری، اما چون روحت گداست اونو که اصلا درک نمی‌کنی، تو پایین گدایی. دائما دوست داری دیده بشی، ریا میکنی، هی دوست داری همه کارات خبر داشته باشن، کارات دیده بشه، همه ببینن، همه تشکر کنن. خودنمایی، خودشیفتگی، ریاکاری، چاپلوسی و گدایی عاطفی از ابعاد مختلف. گدایی عاطفی خانوادگی، گدایی عاطفی اجتماعی. این به خاطر تنگی آدمه. یه آدمی که سعه داره، وسعت داره، او تنگی نداره، اون بلده که چجوری یه عشق رو از اندازه الله بریزه تو قلبش و اصلا ببینه. یکی از چیزایی که خدا خیلی بدش میاد و اهل بیت همینه که ما نمیتونیم عشق اونها به خودمون رو جذب کنیم، نه توجه اونها رو ها. دقت کنید، اونا به ما خیلی توجه میکنن، اونا پای ما خیلی عشق میریزن، ولی ما با این سرشار نیستیم، با این شاد نیستیم. این خیلی زشته که یک کسی دریایی از عاطفه، عاطفه پاک خوب داشته باشه، بره خودفروشی و خیانت بکنه، در اثر گدایی عاطفی بره خیانت کنه، بره اصلا عاطفه حرام به دست بیاره از این ور اون ور. اینجوریه دیگه. الان این که شما تو فضای مجازی میبینید خیلی ها دوست دارن هی خودشون رو نشون بدن، صد تا به قول امروز یا کانال میذارن برای خودشون، نمیدونم هزار تا میخوان دیده بشن، بعد هر کاریشون میخوان عکسشون رو میذارن، نمیدونم. این بلکه کم داره. این آدم آدمی کوچیک نبود که این کارا رو نمیکرد که دیده بشه و بعد مثلا مشتری گیر بیاره، به قول خودشون طرفدار و لایک خور و فالوور و نمیدونم طرفدار پیدا کنه. هی بره برای خودش صفحه باز کنه، مثلا منم چهار نفر ببینن منو. همینا باعث انواع و اقسام فسادها، خیانتها، خودفروشیها، حقارتها و بیدینی ها میشه. نه یه موقعش کسی یه حرفی برای گفتن داره که دیگران ندارن، یه وظیفه و رسالتی داره، عشقی هم نداره به این کار، شهوتی نداره، عشقی نداره به این کار. او داره از یه جای پاک و بزرگ دریافت میکنه، اصلا دنبال این چیزا نیست. خدا رحمت کنه امام فهم، همه مردم دلاشون رو جمع کنه یه گنجیش بخوره سیر نمیشه. من تو همش دنبال این هستی که مردم به توجه کنن، مردم ببیننت، مردم تاییدت بکنن. این نکبتی که مثلا میفته تو آدم که آدم کار زندگیشو میذاره کنار، شوهرشو، کلی از وقتی که باید با همسرش باشه، با زنش باشه، با بچه‌هاش باشه، با خدا باشه، با معشوقای برینش باشه، با آسمان باشه، یه گوشی برداشته هی دنبال گدایی میکنه تو این فضاهای دیگه که 4 نفر اینو ببینن تایید کنن. بعدم کم میاره، هر روز باید یه جوری یه چیز تازه داشته باشه برای ارائه دادن، برای یه چیز مزخرف. و از اون بدتر اونایی هم که میرن آدما رو دنبال آدما میفتن. یه موقع انسان دنبال نور، دنبال حکمت، دنبال علم. اونی که میگرده که آدم شکار کنه اون خیلی بدبخت و گداست. اونی هم که دنبال این آدما میفته اون دیگه از این بدبخت‌تره. طرفدارا معمولا اینجوری میشن. پس خوب دقت کنیم، فرهنگ انفاق که حضرت زهرا سر راه ما گذاشته، حضرت زهرا میخواد ما رو مثل خودش بکنه. میخواد بچه شیم دیگه، میخواد ما مثل خودش بزرگ شیم، سعی وجودی پیدا کنیم. اصلا یه فرهنگیه که انسان خروجی داشته باشه. این کجا که انسان به عشق الله خروجی داشته باشه، و این کجا که انسان انقدر گدا باشه که دنبال این باشه که دیده بشه. زمین تا آسمون فرق میکنه این دوتا با هم دیگه. یه آدم بزرگی بود، گهگاهی میومد مؤسسه ما، به خاطر بزرگیش میومد. مثلا حضور داشته باشه، دوستان رو ببینه، مؤمنین رو ببینه. ما در روایت داریم لکل شیئن شیئن یستریح الی و ان المؤمن لیستریح الی اخیه المؤمن. خداوند جان مؤمن رو آرام بخش جان مؤمنین دیگه قرار داده. میگه هر چیزی، یه چیزی برای انسان هست، هر چیزی کنار یه چیزی استراحت میکنه، آرامش پیدا میکنه. مؤمنین کنار هم اینجوری هستن، دوستای مؤمن، رفیقای مؤمن، همکارای مؤمن. انسان پیش آدمای نورانی آرامش پیدا میکنه، چون رنگ معشوقشون رو دارن و به خاطر معشوق هم دور هم جمع میشن. آدم همه اینا رو میبینه، خیلی وقتا از پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر اینا به آدم نزدیکتر هستن. آدم بیشتر نورانی میشه کنارشون، آرامش پیدا میکنه کنار اینا. وقتی میبینه اینا رو، دیدنشون جان انسان رو آروم میکنه. ایشون هم همینجوری بود، خیلی بزرگوار. انقدر این آدم مناعت داشت که نگو. یه موقعی من گفتم خب آقا یه سری بزنید مثلا مؤسسه بیایید، بچه ها رو ببینید، یه ناهاری، یه گهگاهیشون میومد. مثلا موقع وقت میکرد، مثلا یه بنده خود به من گفتش که این چقدر آدم بدیه. گفتم چطور؟ گفت این ما نمیبینیمش از تو مؤسسه، فقط موقع ناهار میبینیم اینو. انقدر گدا و چیزه، فقط میاد ناهار میخوره و میره، هیچ کاری هم نمیکنه. آدم نمیتونه راجع به راز بقیه صحبت بکنه که. گفتم همین سروسته بهت بگم، میلیون ها نفر نونخور اینن، هیچ کی هم خبر نداره. هیچ کی خبر نداره ها که رزقی که داره میخوره، نونی که داره میخوره، مادی و معنوی. ولی این خودش همین، یعنی انقدر غریب و مظلوم بود که بقیه میگفتن این فقط سر نهارا پیداش میشه، میاد یه چیزی میخوره و پا میشه میره، ما اصلا ندیدیمش. ولی در حالی که اون پرکارترین آدمای روزگار خودشه، یعنی شب و روز تلاش میکنه تا به میلیون ها نفر غذای مادی و معنوی برسه. ولی تو چش مردم یه آدمی هست که بیکاره، بیاره، فقط هم میاد غذا بخوره و بره، محتاج این دو لقمه غذاست. خب امروز میخوایم راجع به یکی از آثار دیگر انفاق صحبت بکنیم، و اون امنیت امنیت فردی و اجتماعی است. خواهش میکنم خیلی دقت کنید، این فوق‌العاده مهمه، خیلی مهمه. آیهشو بخونم براتون، چون ما بنامونو تو این جلسه گذاشتیم بیشتر روی تفسیر و آیات رو بخونیم. میفرماید که سوره بقره آیه 195، و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، در راه خدا خروجی داشته باشید. به عشق خدا انفاق کنید. یکیش انفاق مادیه، چهار نوع دیگه انفاق هم که بهتون گفتم. با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. این آیه ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی داره، خیلی مهمه. من نمیخوام این آیه رو همه جهاتش رو بگم. میگه با دست خودتون خودتون به هلاکت نندازید. یعنی معنای ساده این آیه این است، مثلا خودکشی نکنید، خودتون خودتون هلاک نکنید. دیگه ساده ترین معنای این آیه است. تا هزاران معنای دیگه. ببینید لحن خدا چجوریه؟ میفرماید انفاق بکنید، خودتون رو هلاک نکنید، خودتون رو نابود نکنید. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که اهل انفاق نیست از امنیت محرومه، چه فردی چه اجتماعی. چرا؟ حالا هر چقدرش رسیدیم این جلسه بگیم تا بعد جلسه بعدم ادامه بدیم اگر نیاز شد انشاءالله. شما وقتی که خروجی نداری چه خطراتی تهدیدت میکنه؟ اولیش این استش که رزقت بسته میشه. مثال یادتون باشه، مثل یه مادری که شیر نده به بچه، چه اتفاقی میفته؟ بعضی از مادرها جنایت میکنن، شیر خدا رو نمیدن، میگن بذار شیر خوش بخوره. جنایت خیلی بزرگیه این. خب بعد چی میشه؟ شیر خوش میشه بچه. مثل یه چشمه ای هست که از روش آب بر نداری، چه اتفاقی میفته؟ چشمه قرار جاری بشه، معمولا میان چیکار میکنم اونو که زیرکن؟ تونتون هی ازش آب برمیدن تا این از زمین فرصت کنه جوشش بیشتری داشته باشه، جریان پیدا بکنه. ولی شما این یه ذره میاد بالا از تو کوه، من دیدم چشمه های کوچیک و بزرگ که کسی ازشون آب بر نمیداره، از اونا در حد همین یه جوشش خیلی کوچیک. به خاطره دوران نوجوانی رو بگم، ما با دوستامون جمعه ها جمع می شدیم، سه چهار نفر می رفتیم کوه. اون کوه خیلی بزرگی بود ولی کسی هم نمیرفت اون طرف، یعنی فقط تنها مشتری های اون کوه ما بودیم. یه بار غذا برداشتیم، آب برداشتیم، گفتیم میریم تا نوک قله اونجا میشینیم. یه دوستی داشتیم خیلی شیطون بودیم، یه گله ای داشت میرفت، ما اول نشستیم پای کوه استراحتی کنیم، بعد پاشیم بزنیم بریم بالا. این شیطونی کرد، این سگ گله رو یه تحریکش کرد، اذیتش کرد، سگ دنبال ما حمله کرد به ما، ما فرار کجا فرار کنی؟ زدیم به کوه. واسه اونم بالاخره صاحبش کنترلش کرد، رفتیم دیگه، گفتیم حالا بریم دیگه، اب نداره. رفتیم، خب دویده بودیم خیلی شدید، تابستون تشنه، خدایا گفتیم بچه ها بشینیم حالا آقا یه آب بخوریم. نشستیم اونجا که آب بخوریم تو اون گرما، یادم افتاد سگ دنبالم گوشه آبمون رو پایین جا گذاشتیم، یعنی هیچ آب نداریم. گفتیم حالا چیکار کنیم؟ بالا هم بریم بالا کو خبری نیستش که. همینجور در به دری داشتیم کشیدیم. این سگ هم دنبالم گوشه، مسیر همیشگی رو نرفتیم. همینجور مونده بودیم، آتش، فشار و تابستون گرم و بیرمق. همینجوری تو خود کوه سرگردان، یه دفعه یه صدای شرشر آب خیلی چقدر دلنوازه، بهش میگن دوی. دیدی آب چقدر موسیقیش زیباست. همینجور فکر کردیم مثل کسایی که میخورن به سراب آب میبینن، گوش ما همینجوری شده. نه واقعا یه صدایی میاد. رفتیم دیدیم که زیر یه بوته یه چشمه کوچولو هست، آب زلال خیلی عالی. اصلا هیچ کس اونجا نرفته بود اصلا تا بال، نگاه که اصلا تا اونجا کسی شناسایی نکرده بود. نرتون بالاخره ما اونجا رفع تشنگی کردیم، چه چشمه خوب هم شناسایی کردیم و چشمه غریب و مظلومی بود، ازش کسی برداشت نکرده بود. در همین همون کوچولو مونده بود، یه ذره ذره یه ذره آبی ازش می اومد. خب اون مشتری نداشته، برداشت نشده، همینجوری مونده. هلاکت یعنی این، یعنی یه موقع خوش میشه اصلا. خدا میگه، امام باقر گلش چیه؟ میگه من شیعیانم گله دارن، چرا با صدقه ثروتشون رو زیاد نمیکنه؟ یعنی خروجی داشته باش، ثروتت زیاد میشه، مالت زیاد میشه. علت تهلکه یعنی این، علت تهلکه یعنی به خاطر مسئله مالی ازدواج نکنی. در حالی که گفتیم خدا میگه شما تا ازدواج نکنید مالت زیاد نمیشه، پیغمبر میگه ازدواج کن مالت زیاد میشه. وقتی تو ازدواج نکنی بذار واسم خوب شه ازدواج کنم. هلاکت یعنی این، یعنی شخص همسر نمیگیره، هزار تا گرفتاری پیدا میکنه، بچه دار نمیشه، بعد فاصله سنیش با بچه های زیاد میشه. فقط به هوای این که یه تفکر غلط داره، اون تفکر هلاکت آمیزه که من باید وضع مالیم خوب بشه بعد برم ازدواج کنم یا بچه دار شم. الان بچه دار نمیشم چون مشکل مالی دارم. خدا میگه مشکل مالی میخوای حل بشه، اول باید بچه دار شی تا مشکل مالی تر شه. بچه بیار، خدا رزقتو زیاد بکن. بارها گفتیم خدا میگه بزرگترها و پدر مادرها سر سفره بچه ها هستن، به برکت بچه ها روزی گیرشون میاد، بچه ها سر سفره پدر مادر نیستن. یه توهمه که تو فکر میکنی الان داری بچه رو رزق میدی. خدا میگه به خاطر همین دارم به تو رزق میدم. همسرم همینطور. خیلی وقتا آدم ها فکر میکنن که الان رزق زنشون رو دارن میدن. مثلا این نه، همون خانوم رزق رو داره جذب میکنه. عامل برکت همون خانومی هست که تو خونه توه. هلاکت یعنی این، یعنی که ازدواج نمیکنی تبعات داره. ازدواج نمیکنی بچه دار نمیشی، راه رزقت بسته میشه. خروجی داشتن یعنی این، مشکلات مالی پیدا میکنی. هلاکت یعنی که تو اصلا خروجی برای آخرتت هم نداری. وقتی انفاق نمیکنی چی میخوای برزخ داری الان؟ تو برای شب اول قبه بعد چی داری؟ هیچ. چقدر فقیر رو تا به حال تو رسیدگی کردی؟ نیاز چند نفر تا به حال به واسطه تو برطرف شده، مستقیم یا غیر مستقیم؟ مستقیم یعنی عجیب خودت، غیر مستقیم یعنی که خب 5 تا رفیق 10 تا رفیق جمع میکنین آقا بیاد همه یه کمک کنیم یک کسی مشکل شد. هلاکت اینه که تو اصلا خروجی نداری. ببین نحوه ادبیات خداوند با ما چه جوریه. آدم طبیعت گرایی که ایمان به غیب و الله نداره و با قانون رزق ارتباط نداره، این فکر میکنه هرچی محدودتر بشه خودش و خانواده‌اش بیشتر جمع کنه، پس انداز بیشتر جمع کنه، به نفعشه یا که به ضررشه. همون شقی ترین آدم کسی هستش که مالی رو جمع میکنه، ازش استفاده نمیکنه، میمیره، یا مال رو با گناه جمع کرده، خمس نداده، زکات نداده، انفاق نکرده، کمک نکرده، بیدنه مالم جمع کرده، میمیره، حالت بیشتر نیست، میرسه به بقیه، ارث دیگه. میگه وارث این پول رو میگیره تو راه خدا استفاده میکنه، اون باش میره بهش، این هم میره جهنم. یا نه وارث میگیره همون هم مثل خوده تو گناه استفاده میکنه، عذاب اون گناه هم به دست میرسه به این. خیلی حسرت داره، فهمون شقیترین آدم ها اینا هستن، بدبخترین آدم ها اینا هستن. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، خودتون با دست خودتون خودتون رو هلاکت نندازید، خروجی داشته باشید. یعنی این نه دنیا داره نه آخرت، نه لذت دنیا رو میبره نه سهم آخرتی داره دیگه. از این آدم بدتر ببینید، الله ها داره با یک محبت ابدی، یک رحمانیت جاودانه تو رو خطاب میکنه، همه تون رو داره خطاب میکنه، همه مردم دنیا رو، انفاق کنید در راه خدا، خودتون رو هلاک نکنید. آدمی که خروجی نداره هلاک میشه. پس تو امنیت فردی تو از دست میدی، رزقت بسته میشه، نکبت میاد، مریضی میاد، گرفتاری میاد، ورشکستگی میاد، غم و غصه میاد، آخرت آدم که عبه میره دیگه. چی میخوای از این؟ نه امنیت دنیایی آدم داره، نه امنیت آخرت. امنیت اجتماعی چرا؟ شما نها کنید بسیاری از مفاسدی که در اجتماع هست به خاطر دزدی ها، خودکشی ها، آدم کشی ها، به خاطر فقر، فحشاها، خیلی از منکرات. وقتی توی اجتماعی انفاق هست راه گناه بسته میشه. ما الان چقدر آدم های خوب داریم در اجتماع ما، هم از خانوم ها الحمدلله خیلی زیاد هستن، هم از آقایون. یه ثروتمندی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود شنیدم دیگه تجارت نمی کنی، تجارت رو تعطیل کردی. گفت آره آقا، میخوام چیکار؟ برای 7 پشتم که بخوام بخورم جمع کردم، بچه ها مونه هستم. حضرت فرمود مگه تجارت برای این کاره؟ چرا تجارت رو رها کردی؟ تجارت باعث میشه اجتماع ثروتمند بشه، کار، کارآفرینی، پول و ثروت به همه برسه، جریان پیدا میکنه. وقتی یک کسی تجارت میکنه، یه موقع هستش توی کارگاهش 5 نفر رو حقوق میده، یه نفر کارش توسعه پیدا میکنه 500 نفر رو حقوق میده، 500 نفر از قبل این آدم داره زندگیشون اداره میشه. 500 نفر هم نیست، 500 خانواده است. خیلی ارزش داره کارآفرینی. ما الان الحمدلله این فرهنگ بعد از انقلاب، یکی از برکات انقلاب اسلامی همین شد که روح کارآفرینی به سمت تولیدات ملی بالا رفت، به سمت استقلال سیاسی اجتماعی فرهنگی بالا رفت. یعنی اشخاص اومدن گفتن حالا من چرا خودم تنهایی این کارو کنم؟ الان من خیلی میبینم خانم ها، هم خانم ها زیاد هم آقایون کارآفرینی میکنن. خب این باعث میشه که افرادی تو جامعه ضعیف و ذلیل و مستضعف و عقده‌ای بار نیان، به فحشا کشیده نشن، به خودکشی، به غم، به قصه، به مریضی، به اضطراب. انفاق اینه. شما ناخوین برکت مجالس امام حسین، یکی از برکت‌های مجالس اهل بیت به خصوص امام حسین علیه السلام، همیشه سال به خصوص محرم و صفر، ماه رمضان. ببینید چقدر آدما نیازهاشون برطرف میشه. یه خروجی داره. چقدر خانواده ها غذا بهشون میرسه، غذای خوب بهشون میرسه، چند نوبت غذا گیرشون میاد، خودشون، خانواده هاشون. و این برکت میاره تو اجتماع، برکت میاره تو مال انفاق کننده ها، برکت هم میاره برای بقیه. یه جامعه‌ای که همه به هم میرسن. شما در جامعه قرآنی، جامعه‌ای که تحت فرهنگ اهل بیته، شما در قضیه کرونا دیدید تنها کشوری رو کره زمین که بحران پیدا نکرد، زودم تونه زودتر از بقیه نجات پیدا بکنه تو کرونا، یعنی آمریکا. هنوز رئیس جمهورش هم این ماه پیش کرونا داشت. یعنی اون کشوری که خودش عامل ایجاد این بیماری تو جهانه، بیشتر از همه هم کشته داد. اروپا، آمریکا، مردم به دزدی و کشتن همدیگه و غارت و گرفتاری و مرگ و میر زیاد افتادن. تنها کشوری که وقتی این بیماری اومد برکت زیاد شد، خیرات زیاد شد، این کمک مؤمنانه ای که آقا اعلام کرده. ما تو کانال خودمون بس چقدر چند دوره الان به هزاران نفر کمک شد. یعنی اونجا ماسک رفت تا 400 دلار، اینجا تو خیابونا مردم حواسشون انقدر به هم دیگه بود، به هم دیگه ماسک هدیه میدادن. اسپری میدادن، مایه میدادن به هم دیگه. این عشق، این محبته که زیاد شد، یه همه فکر همه بودن. تو اجتماع چقدر آرامش و امنیت بود، مریضی اومده بود اما به تبدیل به بحران نشد. اصلا یه تعدادی آدمی وظیفه خودشون میدونستن که حالا که مساجد بسته است، حالا که خیلی جا ارتباطات کمه، چه کارهای قشنگی میکردن. یه اتوبوس بر میداشتن، یه کامیون بر میداشتن، یه تریلی می رفتن محله های مختلف، وای می سادن سرود اجرا می کردن، دل مردم باز می شد. یه انفاق خیلی خوبه، شاد کردن دل مردم، چی از این بالاتر؟ چهار تا جوون، چهار تا آدم خوشحال، چهار تا آدم خوب، چهار تا نوجوون جمع می شدن، می رفتن با این تریلیشون تو محله های مختلف، یه ساعت تو میادین، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت مردم رو شاد می کردن، همه جمع می شدن، لذت می بردن، روحشون تازه می شد. تنها کشوری که بحران نداشت و مردم خیلی خوب پس این کار بودن ایران بود. چرا؟ چون این فرهنگ تو اینجاه. حتی کشوری اسلامی دیگه هم به این قدرت و سرعت نشد. هنوز هم اون فرهنگ داره ادامه داره. امنیت اجتماعی یعنی همین. یعنی که مردم حواسشون به هم دیگه هست. اونجایی که انفاق نیست، بیرحمی هست، ناامنی هم زیاد میشه. اونجا که بی توجهی به بقیه هست، ناامنی هم زیاد میشه. انواع گناه ها، انواع فساد ها زیاد میشه. ببین چقدر صابخونه ها تو همون دوران کرایه رو اضافه نکردن اصلا. میشه امنیت دیگه، میشه آرامش خانواده. بله خب ما آدمایی داشتیم خیلی بیرحم، خیلی بی‌عاطفه، هنوزم داریم، سر هر سال کرایه رو به شکل وحشتناکی زیاد میکنن، پول پیش میخوان که اصلا طرف اصلا نمیدونه باید چیکار کنه. الان وقتی نزدیک سالش میشه عزا میگیره. این خیلی بده، این بی‌عاطفگیه، این بیرحمیه. هم انسان آسیب دنیایی میبینه، هم آسیب آخرتی. من خواهش میکنم، این که قرآن داره میگه ها، انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة، انفاق کنید خودتون رو به دردسر نندازید، خودتون رو هلاک نکنید. یکی از موارد عمل به این آیه انصاف صابخونه هاست، رحمت صابخونه هاست به مستأجر. من خیلی جا رفتم دیدم افراد میگن که ما از پزشکان شریفمون، از روحانیون شریفمون، از علما، از شخصیت ها میگن ما زمین گذاشتیم که فقط اینجا خونه ساخته بشه. بیشتر علما تو این کارا هستن، روحانیت بیشتر تو کار. مجتمع های مسکونی، شهرهای مختلف از خیرین هم استفاده میکنن، درود بر این خیرین. خونه میسازن، میگن مثلا ما الان 200 واحد، 300 واحد، 500 واحد ساختیم برای عروس دامادا که اصلا پول ندن، بیان یه سال، دو سال بشینن، بعد برن تا موقع خودشون فکر بکنن. رایگان. چقدر من از اینا سراغ دارم. تو شهرهای مختلف. یه امنیت اجتماعی میاره. بنیادهای ازدواج زده شده. این چقدر ارزش داره. که جوانها رو وساطت میکنن، جوانها همدیگر رو بشناسن با هم. یکی از بهترین خیرات مادی و معنوی همین بنیادهای ازدواج هستن که بیشترش هم من، یعنی بیشتر که نه تقریبا همشو، جز یکی دو سه موردش که دیدم که افراد غیر روحانی و ولی آدمای مؤمنی هم اونا هم دست فرورده های همینا هستن انجام دادن. بقیهشون علما، بزرگان، مراجع عظام این کارو کردن، بنیادهای ازدواج درست کردن، مردم میرن اونجا با آبرومندی. تو تهران چند تا بنیاد خیلی خوب در قم من دیدم، در بعضی از شهرستان طرف الان میخواد ازدواج کنه نمیدونه با کی ازدواج کنه، مورد خوب پیدا نمیکنه، میره اونجا خودش رو معرفی میکنه، تمام اسرارش هم مخفیه، یعنی کسی اونجا کسی رو نمیشناسه و با یک روند بسیار عالی برای شخص همسریابی میکنن. بعد بهش میگن آقا اینها این چه به خانوما چه به آقایون. چقدر کار بزرگی در روایت داریم، بالاترین شفاعت، شفاعت در ازدواج. انسان ها به ازدواج هم کمک کنن. این که خروجی های آدم دیگه، خیلی میگن به من چه، خیلی نه اصلا دست به خیرن، آدم هایی که مناسب هم دیگه هستن تو این هیئت ها، توی این مراسم ها، تو جلسات به هم دیگه معرفی میکنن. خیلی کار بزرگیه. همین یه دونه بار آخرت انسان رو میبنده. شفاعت در ازدواج. این یکی از موارد بسیار خوب در انفاقه. ولی خب باید آدم وقت بذاره، آبرو بذاره، وساطت بکنه، کار بکنه. کمک بکنه. ما الان بنیادهایی داریم که جوان‌ها رو به هم میرسونن، بعد اگه مشکل جهیزیه داشته باشن یا هزینه ازدواج داشته باشن هم به پسرها کمک میکنن هم به دخترها کمک میکنن. و جالب اینجاست که خونه هم بهشون میدن، میگن شما میتونید بیاید دو سال تو این خونه بشینید. چه نیت بزرگیه، چه روح بزرگیه که یه نفر داره. این جامعه جامعه میشه که توش آرامش، امنیت هست. بسیاری از افرادی که شاید از طریق خانواده خودشون یا توان فردی خودشون نه همسر گیرشون بیاد، نه بتونن جهیزیه تهیه کنن، نه بتونن هزینه زندگی رو بدن، همین مراکز میاد زندگی اینا رو سرسامون میده، باعث رشد جمعیت میشه. اونم کشور ما که دشمنان تازگی خودشون رو اعلام کردن، اینا ما نمیگیم که اعلام خوشحالی کردن، وهابیا، عربستان وهابیا، غربیا، که ما خوشحالیم چه ایرانی ها جمعیتشون رو به کاهش، رشد جمعیتشون داره منفی میشه. خب این نفهمی ها و بی سلیقگی ها و توکل نداشتن ها و اینها یه کشور رو یه دین رو به خطر میندازه. افراد میگن ازدواج نمی کنیم، یا دیر ازدواج میکنن، یا بچه میارن بچه کم میارن، یه کشور نابود میشه. حواسشون هم نیست خودشون چه جنایتی دارن میکنن. بچه دار شدن الان یه مورد خانوادگی و فردی نیست. بچه دار شدن یه تکلیف الهی، یه آرمان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامیه. چند وقت یه جلسه داشتیم با اساتید دانشگاه، یه استاد جوانی اومده بود اونجا، 40 سالش بود، یه استاد دانشگاه 40 ساله. من همینجوری داشتم گپ میزدم اینا، با هم داشتیم گپ میزدیم، خانمشم اومد، هم که سلام علیکم، دیدم 6 تا بچه ریختن دور اینا. گفتم اصلا باورم نمیشد، گفتم گوی 6 تاش مال خودمونه. گو با افتخار ما داریم این کار، 2 تا استاد دانشگاه ها، هر 2 استاد دانشگاه این کارم داره، چقدر خوب برنامه ریزی کردن. بعد اساتید دیگه هم اونجا بودن، بعد من بهشون گفتم شماها چی؟ خیلی با ناراحتی گفتم ما ترسیدیم، ما توکل نداشتیم، ما مثلا ترسیدیم به خاطر مشکلات مالی. گفتم حالا این هم که همکار توه، شما الان چیزی کم داری؟ گفتم نه الحمدلله بچه ها اومدن رزق ما هم خیلی زیاد شده. گفتم این همکار شما نیست، الان زندگیش خراب شده مگه؟ که ما اشتباه فکر کردیم دیگه، الان هم زندگیمون سرد و بی روحه، هم که یه عالم رزق از خودمون برگردوندیم. پس این آثار انفاق رو دست کم نگیریم. من خواهش میکنم صحبت‌های حقیر رو از باب این که دارم به شماها تذکر میدم یه موقع نگیرید. این کمترین حد عراض بنده هستش. ما باید تلاش بکنیم این فرهنگ و سبک زندگی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما به ما پیشنهاد داده، اون دیده همه چیو که داره این پیشنهاد رو به ما داده دیگه، فرهنگ انفاق رو، اونم در همه ابعاد وجودی باید تو جامعه ما گسترش بدیم، اینو به همه آموزش بدیم، کمک بکنیم همه این نگاهی که حضرت زهرا و اهل بیت و قرآن کریم داره به ما میده، این باید این فرهنگ قرآنی رو در جامعه رواج بدیم. هیچ، تأکید میکنم، هیچ ارزشی وجود نداره که انسان بگه من به خاطر اون بچه دار نشدم، بچه کم آوردم. هیچ. این آیه خیلی جای کار داره. یه مدتی جلو چشتون باشه، رو تلفن‌های همراهتون بذارید، تابلوش کنید تو دفترتون، خونه‌تون، جلو چشتون باشه، چون این آیه آدمو می‌سازه، از همه اقسام هلاکت انسانو نجات میده و باب همه اقسام خیر و برکت رو، امنیت رو آدم اضافه می‌کنه. این هلاکت در مقابل چیه؟ سلامت، امنیت. انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خدا، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون با دست خودتون نابود نکنید خودتون، خودتون به هلاکت نندازید. بنابراین هر کس باید بشینه یه بازسازی تو روند زندگی خودش بکنه. که من چگونه میتونم خروجی داشته باشم. ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. چجوری میتونم سعه داشته باشم؟ اینو حواسمون باشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.